أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مصرف هر جهادی از بحث وجود داره که باید بررسی و حل بشه. جهت اول از بحث این بود که آیا عدل شیعی از حج، از سلس حج لازم هست، واجب هست برای شخصی که در حج تمتع قربانی میدهد، یا اینکه واجب نیست فقط مستحب هست. قول معروف و مشهور وجوب بود در مقابل وشی برای استحباب ذکر شده در کلام مرحوم صابریان و به مرحوم شیخ هم من نسبت دادن که ایشونم قائل به استحباب شده، بلکه مرحوم شهید در دروس حتی استحباب رو به اصحاب نسبت داده. حالا به هر حال کلام در وجه و دلیل بر وجوب عقل شیعی از حج بود. استدلال شده بود برای این مطلب به آیه شریفه، به بعضی از روایاتی که در او عنوان عقل اومده. اشکال در مقابل این استدلال اشکال شده بود که نه، این آیه به این روایات قابل استدلال برای اثبات وجوب نیست، چون هم در مورد توهم حذر هست. امر در موارد توهم حض غایت و مایختدیه ترخیص و اباحه هست، نه وجود. روی نصاب نمیشه اشکال کرد، علاوه بر این که اون اشکال اول بود، اشکال دوم هم این بود که این ادله دال بر وجوب عقل چون غیر حدی تمتع را هم شامل میشود، در اینجا ما مستر به ارتکاب یکی از دو مخالفت با ظاهر هستیم، یا ظهور ام در وجوب رو باید رفعیت بکنیم، یا اطلاق هر نسبت به غیر حد تمتع رو باید رفعیت بکنیم. خب از این دو وجه جواب داده شد که این دو وجه، یعنی این دو تا اشکال مانع از استدلال به آیه و روایات در وجوب عقل نیست. غیر از این دو اشکال، یه اشکال دیگه هم وجود داره که در کلمات مطرح شده، از اونم باید جواب داده بشه. اشکال سوم در استدلال به این آیات اینه که در بعضی از روایات، از جمله که مقصود روایت سیف ابن امیه هست، در اون روایت عقل ذکر نشده، تسلیس حبی مطرح شده ولی عقل عنوان عقل ذکر نشده. خب این نشون میده که عقل خود اون حاج بعد از واجبات در حج نیست. اگه نگیم جایز نیست، لااقلش اینه که دیگه از واجبات نیست. روایت سیف ابن امیره یا سیف تمار در باب 40، حدیث سوم باب 40 که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از ابن ابی عمر از سیف تمار قال ابو عبدالله علیه السلام ان سید ابن عبدالملک قدم حاجن فلقی ابی، ملاقات کرد با امام باقر علیه السلام. سید ابن عبدالملک ملاقات کرد با امام باقر علیه السلام در حج و اینجور گفت که اینی سخت و حدیم فکیفه اصلا سوق حد کردم، چی کار بکنم با این قربانی. امام علیه السلام در اونجا فرمود که فقال لبو عبی اطعم اهل که سلسن و اطعم القانه و المعتر و سلسن و اطعم المساکین سلسن فقلت و المساکین هم سوال، مساکین اونایی که سوال اینا میکنن. فقال نعم و قال القانه الذي يقبل بما ارسلت اليه من بزعه فما فوقها هرچه برای او فرستادی قانه میشه بل معتر یم بقی لهو اکثر من ذالک بله هو اغنا من القانه یعتری که فلا یسالو که این معتر بله نسبت به او باید اکثر بدی چون این بله اغنا من القانه هست به جهت اینکه این معتر کسیست که یعتری که یعنی خودش رو در معرض قرار میده میار پیشت ولی با زبان قال سوال نمی کنه کنه با زبان حال سوال می کنه یعتری که فلا یسالو که یعتری که یعنی یعتر رضا علیه پیشت میاد مثلا خودش را نشون میده ولی سوال نمی کنه حالا این تقریب اشکال اینه که در این روایت در مقابل اون دو ثلث دیگر که قانع و معتر و مساکین باشه بله قانع و معتر و مساکین باشه اون قسمت اول ثلث اول را اطعام به ارز کرده اکل خود شخص در این نیست خب این به اصطلاح این ملافات با این نشون میده که این وجوبی در خود اکل نفس الحاج وجوبی ندارد به علاوه وجوب داشت که دیگه اطعام اهل نمی این اشکال سوم که به اون ادله وجوب اکل وارد شده از این اشکال جواب داده شده جواب اول که جواب سرراستی هم هست عبارت از اینه که درستی که اطعم اهل که اومده ولی اطعم اهل شامل خود اون طرف هم میشه دیگه یعنی خودت با اهلت بخور نه اینکه اهل بخورن خودت نخور این که نیست اکل نفس الحاج هم داخل در اطعام اهل بله داخل در اطعام اهل هست شاهد بر این مطلب بله شاهد بر این مطلب روایت بله شعیب اغرقوقی هست که در او اینجور تعبیر شده روایت در باب چهل حدیث 18 باب چهل کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن فضال از یونس ابن یعقوب از شعیب اغرقوقی اغرقوفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بله قلت لابی عبدالله علیه السلام سخت و فی العمر بدنه فعینه انهرها قال به مکه قلت ایو شیئن اعطی منها چه مقدار از این به اصطلاح به دیگری بدم اینا قال کل سلسن وحد سلسن و تصدق به سلس خب این گفتن که مثل مرحوم نراقی فرمودن که این که در این روایت اغرقوفی در اون سلس در مقابل همون دو شیء دیگر اون اکل خود شخص ذکر شده این نشون میده که در اینجا هم در این روایت سیف ابن عمیره که درش اطعام اهل ذکر شده یعنی اطعام اهل با خود شخص حاج نه اینکه اطعام بدون خود او که خودش خارج از او باشه پس جواب اول اینه که این اطعم اهلکه به معنای خارج بودن خود شخص نیست یعنی خودت با اهله پس این روایت منافات با روایات قبلی نداره با اونجه که در آیه شریفه اومده ظاهر آیه شریفه و اون روایت معاویه ابن عمار که بیر خونده شده که امر به عقل شده منافات با اون نداره این یک جواب دیگه ای که بله اینجا داده شده اینه که خب اگر ما بگیم که نه این روایت اطعم روایت سیف ابن عمیره که دلال بر اطعام اهل داره، اگر مقصود این باشه که اهل بخورن و خود حاج نخوره، اگه این باشه خب در اینجا ما در مصرف حاجی به کیفیت تسلیس، در مصرف حاجی به کیفیت تسلیس دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیلی که یه دلیل دسته اول روایت بله شعیب اولغوفی هست که درش اومده خود طرف بخور، این سلس اول رو اکل خود طرف قرار داده. یه دسته هم همون صحیحه بله سیف ابن عمیره هست که دلالت میکنه بر این که نه، اطعام اهله در دو سلس که با هم اختلاف نداره، در این سلس اولش با هم دیگه اختلاف داره. خب اینجا اینا با هم دیگه تعارض میکنن، اگه با هم دیگه قابل جمع نباشه، اطعام اهل با اکل قابل جمع نباشه، میشه مورد از موارد تعارض. و در اینجا چون آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه اکل خود شخص لازم هست، فکولو منها داره، امر به عد شده، روایت شعیب اولغوفی که درش اکل خود اکل اومده، خود اکل خود حاج اومده، میشه موافق با کتاب. از باب ترجیح به موافقت با کتاب ما باید روایت شعیب اولغوفی رو اخذ بکنیم، نه روایت سیف ابن عمیره را که دلالت بر خلاف میکنه. پس اولا جواب اولین بود که عنوان اطعام اهل شامل خود اونم میشه، اگر قبول نکنیم نهایتش تعارض بین روایت سیف ابن عمیره با روایت شعیب اولغوفی. البته در کلام مرحوم بله نراقی فقط با او گفته شده، ولی خب وجهی نداره که طرف تعارض را فقط او بگیریم، نه، اون روایت معاویه ابن عمار به بقیه روایاتی که درش عنوان اکل اومده، بله بقیه روایاتی که درش عنوان اکل اومده، همه اون روایات میشه در مقابل روایت سیف ابن عمیره، اختصاص نداره اون طرف تعارض، اختصاص نداره به روایت سیف ابن به روایت شعیب اولغوفی، بقیه روایات مثل همین دیگه. خب اگه اینجوری باشه ما در یک طرف روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر لزوم عقل، از این طرف این روایت شعیب روایت سیف ابن عمیره میگه نه، فقط اطعام اهله در مقابل دو سلط دیگر، فقط اطعام اهله. این روایت سیف ابن عمیره طرف تعارض با مجموعه از روایات میشه، وقت در اینجا ولو کثرت روایات را هم از کثرت عددی احد و طرفین متعارضین را موجب ترجیح ندانی، علایالم بالاخره این موافقت با کتاب اینجا به عنوان مرجع کارش را میکنه و نتیجه میشه که ما به این روایت سیف ابن عمیره نمیتونیم عقل بکنیم، به جهت اینکه موافق با به جهت مخالفت با کتاب و موافقت طرف تعارض او با کتاب. پس این بله اشکال سوم که روایت سیف ابن عمیره باشه، این هم در حقیقت تمام نیست و جواب داده شد. این تا اینجا بحث در جهت اول، جهت اول این بود که آیا بر خود حاج لازم هست اکل شیئی از قربانی یا لازم نیست. مقتضای آیه شریفه و بله روایات متعدده این شد که نه، این لازم هست به عنوان یک تکلیف. البته بعداً در ضمن یکی از جهات این بحث مطرح میشه که هم خود عقل عقل خود شخص و هم قسمت‌های بعدی که اطعام به فقرا و مساکین یا اهدای به مؤمنین هست، آیا اینها به اصطلاح قید از جهت به اصطلاح چیز قید لازم و رعایه هست؟ این تکلیف دخالت داره در تحقق واجب، به طوری که اگه بدون او انجام بشه، یعنی گوسفند قربانی بشه ولی این خصوصیات انجام نشه، واجب اون که ذبح بود آیا امتثال نمیشه به عنوان قید امتثال در صحت واجب مسئولیت داره، یا اینکه حکم تکلیفیه، اگر رعایت نشده نسبت به اصل قربانی تکلیف ادا شده؟ این بحث، این در ضمن یکی از جهات برمیاد، ولی اونی که فعلا در جهت اول مولد بحث بود فقط اینه که از نظر تکلیفی آیا لازم است یا از نظر تکلیفی لازم نیست، ولی آیا شرط صحت قربانی به عنوان شرط صحت قربانی هست، هم عقل خود حاج و هم عقل هم اهدای به مؤمن و اهدای به فقرا، دادن به فقرا اونم شرط صحت به طوری که بدون انجام دادن او قربانی کل عدم بشه، این بحث، این خودش جای بحث داره که بعدا در ضمن یک از جهات بحث میشه. این بعد گلو باشه ولا توصیف اون در ریلش هست دیگه که معنا داره، ولا توصیف یعنی در مقاب در حد اصراف ده، یعنی جایز از این کار رو بکنیم نه دیگه، گلو باشه او یعنی مانعی نداره، یعنی مانعی نداره اکلوشو، ولی باید به حد اصراف نرسه دیگه، الا اصل اولیه در امر وجوبه، در جایی رو که مگه در جایی رو که مانع اون جایی که در مقام توهم حظ باشه یا مقرض قرینه قائم بشه، برای اینکه مورد نظر بیان امر آخر هست، بیان حلیت، این در جایی که مورد توهم حظ باشه خب بله اون یه محل بحثه که ورود ام مورد توهم مانع از ظهور هست یا نه، که نوعاً قبول کردن ولو مرحوم نراقی درش کلام داد، ولی اون مثل آیه شریفه کلو و اشتبو از همون اول سیاق آیه نشون میده که این ناظر به اینه که یعنی منی در کار نیست، در مقام بیان راد و مانع هست، در مقام بیان حده، نمیخواد خود اکل و شرب رو به عنوان تکلیف حساب بکنه. خب این بله جهت اول. جهت دوم از بحث در بله قربانی در مصرف حج اینه که بله این کیفیت مصرف این قربانی به چه نحو است، علاوه بر این که خود طرف بر خود طرف لازم هست مقداری از اون رو بخورد که ما این که در جهت اولا ثابت شده، علاوه بر این بله نسبت به صرف این گوشت ها وظیفه دیگه داره یا نداره؟ اونی که معروفه و مورد بحثه اینه که آیا تثلیث لازمه یا لازم نیست. در قربانی باید به سه قسم تقسیم بشه، ثلثش برای اکل خودش و دو ثلث دیگه برای جهت دیگه باید صرف بشه یا نه؟ هر چیزی فرمودی؟
میگه که نظرم
اینه
که
واجبه بخوره، این یه دیگه فتوا ندادم خوره، نه نه اینو به عنوان احتیاط ذکر کردیم نه به عنوان فتوا.
احتیاط در خوردن
نه 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 میگه تعبیر وجوب نیاوردیم، به عنوان احتیاط آوردیم که قابل رجوع باشه به مختلف آره دیگه، در اینکه بعضی مثلا در بعضی از موارد اینجوری، بعضی از موارد مثلا تذلیل در شب، اگه یک فقیه به مقتضای صناعت برای او ثابت شده که تذلیل در شب هم حرامه و کفاره داره، ولی ملزم به این نیست که در فتواش در رسالش بنویسی که این فتوایی به حرمت بده، ولی میتونه به عنوان احتیاط نظرش رو ابراز بکنه که مکلفین اگه خواستن از کسی دیگه تقلید بکنن، فعل اعلم گفته که جایز هست، با مراجعه به او مشکلشون حل میشه دیگه. او به گردن نمیگیرد فقیهی که پیش او به مقتضای صناعت تکلیف لزومی ثابت شده، اون چی که بر او لازم است این که مردم رو به مخالفت با واقع نیندازه، اما این که حتما به اونها بگه که این تکلیف لزومی رو انجام بده، این لازم نیست. ممکنه از به نحو احتیاط نظرش را بیان بکنه که مقلدین یا به فتوای او یا به احتیاط او عمل میکنن، یا اگر بخواهن اگر فل اعلم فتوای به جواز داد، با استناد به فتوای او این کار را انجام بده، دیگه به این استناد نداشته باشه.
ترک
اراضی
یعنی
دست و
دربند نداشته باشه، اگر
عرضه شد
میگه من
نمیخوام اصلا نمیخوام. چرا اصل ترکش جایز باشه؟ فرض اینکه دلیل قائم بر این شده، امر به عقل تر بده، چه قرار یعنی وقتی با اگه اون را قائل نشدیم، این مرحله بعده که اگه گفتیم که عقل فی نفسه جایز واجب نیست بلکه نهایتش مستحب هست، آیا اعراضاً این کار رو بکنه اون جایز است یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی اگه در مرحله اول خود اون رو فی حد نفی گفتیم که جایزه دیگه اش جایزه نیست. خب این حالا این که در کلام مرموی خویات که مشهور قائل به جواز اینا، بحث اونی که عرض کردم در دروس اینا اومده که ظاهر اصحاب اینه، بلا از اون طرف همونجور که دیروزم خوندیم ادهی یعنی از غیر از مرحوم شیخ فقهای زیادی قائل به همین وجوب اینها شدن دیگه. بله مثل مرحوم محقق در شرایط، مرحوم علامه در کتب مختلف، مرحوم خود مرحوم شهید مثلا بر شهید ثانی صاحب مدارک، اینا مرحوم صدوق و عمانی و اینا همه قائل جز قائلین به وجوب عقل شیء الحج هستن. حالا این مقدار در مقابل ادعا شده که در کلمات که مشهور قائل به عدم وجوب و قائل به جواز و ترخیص و استحباب شده. این جهت اول. جهت دوم اینه که در مصرف حد غیر از عقل جهت بعد مصرف دیگه هم باید رعایت بشه، حکم خاصی دارد، کیفیت خاصی دارد مصرف حد غیر از عقل خود ها یا نه. خب اون قول معروف در اینجا اینه که باید تسلیس بشود قربانی، یک سهمش یک سلسش مورد عقل خود حاج هست، ولی دو سلس دیگر باید به دیگران داده بشه، یک سلس از این دو سلس به فقرا و مساکین، سلس دیگر هم به عنوان هدیه به مؤمنین، هدیه به مؤمن ولو فقیر هم نباشن، از باب هدیه نه از باب صدقه به فقیر. این قول معروف در اینجا اینم. محل بحث در جهت ثانیه اینه که آیا تسلیس هدیه به تقسیمش به سه قسم لازم هست، قسمش برای عقل، قسمش برای صدقه، قسمش برای هدیه، یا اینکه نه این تقسیم به این سه قسم لازم نیست، فقط اون عقل لازمه، یا عقل لازم هست و تصدق، غیر از اون چیزی دیگه لازم نیست. خب این جهت دوم از بحث اینه. اینجا در این قسمت همونجور که عرض قول معروف در اینجا همینه که تسلیس باید باشه، سه قسم یعنی هر سه مصرف باید رعایت بشه، هم بخشی برای عقل بخشی برای اهدا. اما اینکه حالا این فعلا در جهت ثانیه موضوع بحث اصل سه قسمت کردن، اما این سه قسمت باید مساوی باشه یا نه، این خودش یه جهت دیگه. فعلا این مقداره که مصرف عقل مصرف حد فقط خوردن نیست که در بقیه آزاد باشد، نه باید تسلیس هم باید بخشی را به مؤمنین هدیه بده، به بخشی را به فقرا و مساکین بده. خب این مورد بحث در اینجا اینه. از جهت اقوالی که در مسئله وجود داره، اینکه لازم هست یا لازم نیست، بله بحث به اون در چه که در کلمات اومده اختلافی در کلمات دیده میشه. مثلا در کلام مرحوم ابن جیف در سرائر اون مقداری که اومده اینه که بله غیر از اکل خود حاج لازم هست که به قانع و معتر هم تصدق بکنه، به قانع و معتر هم تصدق بکنه. این مقدار هست، چیز دیگه اما اهدای به مؤمنین در عبارت اینها نیومده. یا در عبارت کفایه اومده که مسمای اکل لازم هست در قربانی، به چیزی را باید به قانع و چیزی را هم به معتر بده، اما غیر اینها مؤمنین اغنیا به اینا چیزی به عنوان اهدای به مؤمن در عبارت کفایه هم نیومده. و همینطور در بله مرحوم سبوالی، ولی در بله بعضی از عبارات مثل عبارت مرحوم شهید در دروس و عبارت شهید ثانی در مسالک و همینطور گفتن ظاهر حرف مرحوم صدو و عمانی، اینه که این ستا را در کنار همدیگه آوردم که عقل لازم هست، اهدای به اخوان به مؤمنین و صدقه بر فقرا، اینا را این ستا را در کنار همدیگه آوردم. خب الان یعنی در بعضی از این بعضی از کلمات این مطلب اومده. کلام در دلیل بر این مدعا هست که تثلیث سقط کردن به چه دلیل لازم باشه. خب در این قسمت استدلال شده به در مرحله اول به خود آیه شریفه، که در آیه شریفه در یه جا اومده که بله اون کلو منها فکلو منها در بله فیضا وجب و جنوبا فکلو منها و اطعم الغانع و المعتر، اینم که بله فکلو منها و غانع و معتر در یه عبارت دیگه اومده که فکلو منها و اطعم البائس الفقیر، البائس الفقیر در یک جا باعث فقیر، در یه جا این دوتا قانع و معتر اومده. خب اینجا استدلال به آیه برای تثلیث به این تقریبه که ما در اینجا با دوتا آیه مواجه هستیم که در آیه اول فرموده هم خودتون بخورید هم به فقرا بدهید، پس بخشی برای خود بخشی برای فقرا. آیه دوم فرموده که بخشی را خودتون بخورید بخشی را به قانع معتر بدید. اگر با استناد به ادله قانع و معتر مقصود غیر فقیر باشه، اگر قانع غیر فقیر باشه، طبعا جمع بین این دعایه این میشه که یه بخشی را باید خودش بخوره، یه بخشی را باید به فقرا بده، یه بخشی هم رو به قانع و معتر که اخوان مؤمن باشه. این در حقیقت نتیجه جمع بین این دو هست. ولی این استدلال متوقف بر اینه که عنوان قانع و عنوان معتر به معنای فقیر و مسکین نباشه، به علاوه فقیر و مسکین باشه. خب این دو تا یکی تقسیم ثنایی رو فقط بیان میکنن دیگه، تقسیم ثلاثی نیست، جمعش مقتضای جمعش تقسیم ثلاثی نیست. حالا اینکه معتر به این قانع و معتر به این معنا هست یا نه، گفتن که قانع اونی که در ادله اومده قانع نیست، در لغت اومده قانع تفسیر شده به الذی یرزا به ما اعطی، اون مقداری که هر چی که بهش میدن این قانع میشه. مدام بله معتر اونیست که یعتری و یعتر یا یتعرض ولا یسأل، سوال نمی کنم. همون که در بعضی از روایاتم در اون روایاتم اینجور اومده بودن در همون بحث قبلی خوندیم، در اونجا معترم به همین صورت اومده. خب این عبارت که در کتب یا شبیه این عبارات که در کتب لغات اومده و همینطور در احادیثی که در همین باب چهل اومده که در مقام تفسیر قانع و معتر هستن، مقتضای ظاهر این ادله اینه که اینها بله در اینا فقر معتبر نیست، فقر معتبر نیست. و وقتی فقر معتبر نباشه، پس آیه دو آیه اول که باعث فقیر را گفته، این مصرف دومش را فقرا ذکر کرده، آیه دوم غیر از اکل مصرف بعدی را قانع معتر بیان کرده. و شاهد بر این مطلب اینه که در بعضی از روایات اینا را در کنار همدیگر تفسیر کردن، از جمله در صحیحه معاویه ابن عمار که حدیث 14 باب 40 باشه، اونجا اینجور اومده که در ذیل آیه شریفه معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد این آیه شریفه اضافت و جنوب و آفه کلوم منها و اتمو، امام علیه السلام اینجور فرمود القانع الذی یقنع به ما اعطیته و المعتر الذی یعتریک و سائل الذی یسألک فی یدک و البائس و الفقیر. فقیر را فقط در اون قسمت آخر آورده، فقر فقط در اون قسمت بائس به معنای فقر حساب شد، فقیر حساب شده. و این غیر از او، این نشون میده که قناوین قبلی که قانع و معتر و اینها باشه، در اینها عنوان به اصطلاح در اینها عنوان فقر اخذ نشده، خصوصیت فقر اخذ نشده. وقت نتیجه میشه که جمع بین اینها، جمع بین این دعایه اختصام میکنه که تقسیم در هر تقسیم ثلاثی باشد، به سه قسم باشه. منتها ما باشیم و آیه فقط اصل در همین، فقط اون مقداری که در جهت ثانی مورد توجه هست که سه قسمت بشه، این را دلالت داره که سه قسمت باشه. مصرفش سه دسته هستن: خود حاج و بعد فقرا به اخوان. مثلا اینا به صورت کلی و اجمالا دلالت داره، اما اینکه این سه قسمت مساوی باشه، سورس باشه، اینا دیگه آیه در نمیاد، چون آیه فرموده خودتون بخورید و به اینها هم بدید، به فقرا بدید. بحث به آیه اول به
چیز قطعیه یا تقسیم قطعیه
میگم دیگه، الان کلام رحیم دیگه، این دلیل برای این تقسیم چیه؟ ما باشیم آیه شریفه، آیه از آیه شریفه استفاده میشه که مصرفش سه قسمت باید بشه یا نه. این تقریب استدلال اینه که آیه شریفه دو تا آیه داریم، در آیه اول خود حاج و فقرا، آیه دوم هم فرموده خود شما به مؤمنین، و جمع بین دو آیه میشه که باید سه قسمت بشه دیگه. اگه آیه دوم نبود، فقط آیه اول بود، تقسیم ثنائی بود، ولی آیه دوم که اضافه بشه به آیه اول، تقسیم ثلاثی بشه. خب این روی حساب بله، بنابر این که قانع و معتر از مصادیق فقرا، بله از مصادیق بله از مصادیق فقرا نباشن و فقر درش عقل نشده باشه، از خود آیه مطلب استفاده میشه. ولی اگه کسی گفت نه، قانع و معتر درش احتیاج عقل شده، منتها احتیاجش به اون نحوی نیست که او را به اصطلاح یعنی فقیر هستن، ولی فقرش در اون حدی نیست که او را وادار به سوال کرده باشه، یعنی در حقیقت میشه فقیر آبرومندی که آبروش رو میخواد حفظ بکنه، ولی رو این حساب اظهار نمی کنه، به زبان نمیاره، و الا فقر حقیقتا در او وجود داره. اگر کسی این قائل به این باشه، خب نتیجه میشه که ما باشیم آیه شریفه ازش استفاده نمیشه، این ثنایی ثلاثی ازش استفاده نمیشه، دو قسم بیشتر نیست دیگه، قانع معتر همون فقرا هستن، باعث فقیر هم که فقرا هستن. از مجموعه آیه دو قسمت استفاده میشه، همونی که در کلام ابن دیس اومده بود که خب این پس در استدلال به آیه دل آیه بخواد دلیل باشه متوقف بر اینه. تقریبش هم بله کلو مشترک بود دیگه، از کلو مشترک بود دیگه، در آیه و دو قسمت را آیه اول میگه، دو قسمت را آیه دوم میگه، جمع بین اینا میشه سه قسمت دیگه. اگه آیه دوم نبود، فقط آیه اول بود، بعد دو قسمت بیشتر استفاده نمیشه. ولی در همین قسمت اول اگه مدرک ما آیه باشه استدلال متوقف بر اینه، ولی غیر از آیه خب ما به روایات استدلال میکنیم. در روایات بعد اون چیزی که در این قسمت اهداء به مؤمن، قسمت اهداء این که از هر سه قسمت باید بشه، مصرفش سه دسته هستن نه یک نه دو دسته، در این قسمت بعد از آیه ما به روایات میتونیم استدلال بکنیم. روایاتی که دلالت بر این جهت داره، یکی از اون روایات همون روایت شعیب اقرقوفی هست که در اونجا داشت که سخت و فل عمره بدنه فعینه انهرا، در اونجا امام فرمود که کل سلسن وحد سلسن و تصدق به سلسن، اونجا بعد تصدق و دادن به فقرا را در سلس، یه سلس دیگه هم اهدا بود که اهدای به مؤمن. روی این حساب در جهت ثانیه مدرک ما برای اثبات اصل تسلیف فقط آیه شریفه نیست، تا اشکال بشه که این مبتنی هست بر این که قانع در آیه اعم از فقیر باشه. نه، غیر از آیه ما به روایات هم میتونیم استدلال بکنیم، منتها آیه به روایات متعددی میشه استدلال کرد، یکی از روایات شعیب اقرقوقی هست. منتها اشکالی که در استدلال به این روایت میشه اینکه این روایت مورد در این روایت سوق حد بدنه ایست که در عمره هست، مورد بحث ما حج تمتع هست، اینا با هم دیگه تنافی، یعنی موردان با هم دیگه مختلفن، چطور میشه ازش استفاده کرد؟ اینا جواب دادن که این ظاهر این روایت اینه که حکم بدنه ای که حد حکم حج اینه، نه اینکه بدنه در عمره و حج در عمره خصوصیت داشته باشه. سوال در حقیقت از حکم حج اینجا که ولو در عمره لازم نبود این کار را انجام بده، ولی اگر به عنوان حج آورد در مصرفش، مصرف او چیه؟